تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حمله موشکی یمن به قلب سرزمین‌های اشغالی، فرار 2 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها، فعالیت فرودگاه بن گوریون به حالت تعلیق درآمد. تظاهرات حامیان فلسطین در نیویورک در آستانه سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، معترضان برقراری آتش‌بس در نوار غزه و بازداشت نتانیاهو را خواستار شدند. و کاهش 12 درجه دمای هوا در هفته پیش رو در نیمه شمالی، هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحب‌جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور پس از سفری پرکار و فشرده به مقر سازمان ملل به کشور بازگشت. آقای پزشکیان در بدو ورود به کشور با اشاره به سخنرانی‌ها و دیدارهای خود با سران 15 کشور در این سفر، به ویژه مطرح کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان در غزه و لبنان، تاکید کرد این رژیم و حامیانش ظالمانی هستند که برخلاف ادعاهایشان در دفاع از حقوق بشر به نسل کشی علیه فلسطینیان ادامه می دهند.
با کشورهای اسلامی که قرار شده با هم دوباره جلسه بذاریم و بیانیه ها و اعتراضات خودمون اعلام بکنیم و تصمیماتی در این رابطه گرفته بشه، با کشورهای اروپایی که با رئیس شورا و چند تا کشور مهمی هم که اونجا از اروپا بود نشستیم، گفتگو کردیم از مواضعشون و اینکه البته اونا بیشتر میگفتن ما محکوم کردیم، ولی نهایتا این آمریکاست که باید مسئله رو حل بکنه و خود نتانیاهویی که یک انسان، در حقیقت انسان که نمیشه گفت چون انسان به این راحتی انسان نمیکشه، اونم انسان‌های بیگناهی که هیچ گناهی ندارن، زنن، بچن، یه خانواده است، پیره، بیمارستانه، در ذهن انسان هم نمی‌گنجه که تو دنیا افرادی وجود داشته باشن که بی‌محابا بتونن به خانواده‌ها و ساختمان‌ها و به جاهایی که انسان‌های بیگناه زندگی میکنن با تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارن بمب بریزن و بعد آمریکا و اون آدمایی که ادعای حقوق بشر میکنن از اینا دفاع کنن.
رئیس جمهور همچنین از نتایج این سفر از جمله دیدار با رؤسای جمهور چندین کشور و نشست با ایرانیان مقیم آمریکا گفت.
با ایرانی‌ها جلسه داشتیم، با مذاهب مختلفی که اومده بودن جلسه بود، با مراکز تحقیقاتی و علمی و نخبگان سیاسی آمریکا جلسه داشتیم که به نظر من اونم جلسه بسیار خوبی بود چون دیدگاه ما رو از نزدیک داشتن میشنیدن. آنچه که از رسانه میشنون و از صدای بیگانه از ما چهره میسازن با آنچه که در گفتگو خودش رو میتونه ظاهر بکنه خیلی فرق داشت. و خب با ایرانی هم جلساتی داشتیم، دغدغه هایی داشتن که انشالله در داخل کشور تلاش خواهیم کرد که این دغدغه ها رو برطرف کنیم.
وزیر امور خارجه در نشست وزیران امور خارجه پیمان بریکس با اشاره به جنایت‌های آشکار رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضع‌گیری قاطعانه کشورهای عضو بریکس را در برابر این جنایت‌ها خواستار شد. آقای راخچی گفت با توجه به ساختارهای ناعادلانه و غیر دموکراتیک حاکم بر جهان کنونی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل و ناتوانی این شورا در خاتمه بخشیدن به این جنایت‌ها، وظیفه تاریخی بریکس است که موضع قاطع و عملی علیه این جنایت‌ها نشان دهد. وزیر امور خارجه همچنین پیشنهادهایی را برای پیشبرد امور بریکس و دستیابی به هدف‌های آن مطرح کرد. مبادلات بازرگانی با ارزهای ملی، راه اندازی سکوها و پیام‌رسان‌های بانکی مشترک، سرعت بخشی به اقدام‌ها و برنامه‌های کاربردی حوزه‌های مالی، بانکی و تجاری با هدف مقابله با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، تأسیس دبیرخانه کوچک و چابک و توزیع رویدادها و برنامه‌های بریکس به لحاظ جغرافیایی میان اعضا، پیشنهادهایی بود که آقای راخچی برای بهبود عملکرد بریکس در این نشست مطرح کرد. رسانه‌های عبری از به صدا در آمدن حاشیه‌های هشدار در مناطق وسیع از شهر تل‌آویو تا شمال فلسطین اشغالی در نتیجه حمله موشکی خبر دادند. ارتش رژیم اشغالگر مدعی رهگیری یک موشک بالستیک از مبدأ یمن در آسمان تل‌آویو شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده دست کم 17 صهیونیست در پی فرار به سمت پناهگاه ها زخمی شدند. منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در مناطق وسیع سرزمین های اشغالی خبر دادند. بر اساس گزارش رسانه ها به دنبال حمله موشکی به تل‌آویو بیش از 2 میلیون صهیونیست به سوی پناهگاه ها هجوم بردند و پروازها در فرودگاه بن گوریون برای مدتی متوقف شد. حزب الله لبنان پایگاه میشار، مقر اصلی اطلاعات منطقه شمال ارتش رژیم صهیونیستی را با تعدادی موشک هدف قرار دادند. حزب الله همچنین اعلام کرد در حمایت از مردم و مقاومت استوار فلسطین در نوار غزه و دفاع از لبنان و مردم این کشور، شهرک صهیونیستی کریاتاتا را با 50 موشک هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان روز پنج شنبه 11 عملیات علیه مواضع اشغالگران صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی انجام داده است. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای شهادت یکی از فرماندهان خود را تایید کرد. در این بیانیه آمده محمد حسین سرور، ملقب به ابو صالح، پس از عمری مجاهدت در لبنان و یمن، در حمله دشمن صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت به دوستان شهیدش پیوست. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور در 24 ساعت گذشته 88 نفر شهید و 153 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت وزیر بهداشت لبنان هشدار داد غیر نظامیان که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند در معرض حمله های کورکورانه رژیم اشغالگر به لبنان قرار دارند. فراس العبیز از جامعه بین المللی خواست که بر رژیم صهیونیستی برای پذیرش توافق آتش‌بس فشار بیاورند. عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت پایان جنگ فقط در گرو توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و نوار غزه است. اسامه همدان با بیان اینکه اقدام صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت با هدف تاثیرگذاری بر میدان انجام می‌شود گفت اشغالگران دچار اشتباه هستند و قدرت و توانمندی مقاومت افزایش یافته است. این عضو ارشد حماس با اشاره به اینکه مسئولیت رسیدن منطقه به وضع جنگ فراگیر با آمریکاست افزود واشنگتن بر تحولات منطقه تسلطی ندارد، زیرا مقاومت در مقابل توطئه‌ها و نقشه‌ها همچنان ادامه دارد. وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی بدون حمایت آمریکا قادر به ایستادگی در برابر مقاومت در فلسطین و لبنان نیستند گفت آمریکا در جنایت‌های این رژیم همدست است، در حالی که مدعی است برای ایجاد آرامش و ثبات در منطقه تلاش می‌کند. حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات در شهر نیویورک آمریکا ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند و خواهان لغو کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو شدند. معترضان برقراری آتش بس در نوار غزه و بازداشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را قبل از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شدند. در سرزمین‌های اشغالی نیز معترضان پنجشنبه شب با روشن کردن آتش خیابانی را در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین گیوات اشموئل مسدود کردند و خواهان توافق فوری مبادله اسرا با مقاومت در نوار غزه شدند. راهپیمایی حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان امروز در سراسر کشور برگزار می شود. در ادامه راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم و در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا و شکست ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی، هموطنان در سراسر کشور امروز پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم را محکوم خواهند کرد. وزیر نیرو به منظور پیشبرد دیپلماسی انرژی و تقویت همگرایی میان کشورهای عضو بریکس در نشست وزیران انرژی بریکس شرکت کرد. آقای علی‌آبادی در این نشست گفت دیپلماسی انرژی میتواند ابزاری کارآمد برای تحقق اهداف و حفظ و افزایش منافع ملی کشورهای عضو باشد.
هفته انرژی روسیه هر سال با حضور عالی‌ترین مقامات حوزه انرژی از ده‌ها کشور جهان به میزبانی مسکو برگزار می‌شود و امسال یک رویداد جدید یعنی نشست وزیران انرژی گروه بریکس به آن افزوده شد. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با همراهی سفیر کشورمان در روسیه و جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در این نشست بودند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
پرسش اساسی این است آیا بریکس میتواند مبادلات تجاری درون بلوکی خود را با پول واحدی سامان دهد و از این طریق به یکی از اهداف خود که ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر برابری و حفظ امنیت فراگیر که برآیند آن در حوزه توزیع انرژی است موجودیت بخشد.
آقای علی‌آبادی برای وزیران انرژی بریکس از جمله روسیه هم پیشنهاداتی داشت.
پیشنهاد می شود شبکه برق روسیه از طریق ایران به کشورهای امارات عربی متحده و عربستان سعودی متصل گردد و از این طریق با کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید کمک شایانی به محیط زیست و گسترش امنیت در سطح منطقه نماید.
وزیر نیرو که در روز نخست سفر به مسکو با وزیر انرژی روسیه به طور مفصل درباره راه‌های توسعه همکاری‌ها مذاکره کرده بود، در حاشیه نشست وزیران انرژی بریکس نیز با برخی مقامات شرکت کننده از جمله معاون سازمان ملی انرژی چین به گفتگو نشست. آقای علی‌آبادی همچنین در نشست عمومی هفته انرژی روسیه شرکت کرد، جایی که رئیس جمهور روسیه سخنران مراسم آغاز به کار آن بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
غربی ها دسترسی به فناوری های انرژی را برای کشورهای مستقل که از نظر آنها نامطلوب نابینه می شوند مسدود می کنند. آمریکا و غرب فکر می کنند می توانند تحریم های غیر قانونی را به نفع خود در بخش انرژی اعمال کنند. بریکس وظیفه خود را ترکیب ظرفیت های اقتصادی و ایجاد فضایی برای همکاری های متقابل سودمند بین کشورها و تقویت چند جانبه گرایی می داند.
ولادیمیر پوتین در این نشست با انتقاد شدید از اعمال تحریم های آمریکا و غرب بر علیه کشورهای مستقل گفت: بریکس میتواند چند جانبه گرایی را در جهان گسترش داده و آثار و پیامدهای تحریم را کاهش دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مراسم اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر با معرفی برگزیدگان در قم برگزار شد. از 430 اثر رسیده به دبیرخانه این همایش 7 اثر برگزیده شد. دومین جایزه جهانی شهید صدر سال آینده در نجف اشرف برگزار می شود.
جایزه جهانی شهید صدر برگزیدگان خود را شناخت. از از 430 اثر رسیده به دبیرخانه، 7 اثر برگزیده و از آنها تجلیل شد. سید امیر رضا حسنی برگزیده نفر دوم.
خوانش آثار ایشون به عنوان یک کل در مجموع و همینطور به ویژه از منظر فلسفه علمی کاری بوده که در این پروژه انجام شد.
دهقانپور شایسته تقدیر.
موضوعی که به این کنفرانس ارائه دادم بحث صورتبندی بومی نظریه سرمایه فرهنگی پیر بوردیو و بررسی اون و بازخوانی و بومی سازی اون با مبانی رئالیستی علامه طباطبایی رحمت الله بوده.
خالد غفور الحسنی از عراق شایسته تحسین.
قدمت طرحی ارائه دادیم برای چگونگی استفاده مثبت از روش‌های علمی نوین در روش علوم اسلامی.
در این آیین همچنین از دو اندیشمند جهان اسلام، آیت الله سید کاظم حائری از حوزه علمی نجف اشرف و آیت الله مصباح یزدی از حوزه علمی قم که در جریانسازی تولید و توزیع علوم انسانی و اسلامی نقش آفرین بودند، تجلیل شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پیامی به این همایش با بیان اینکه یکی از اساسی ترین نیازهای بشر یافتن کلید حل مسائل و گره های زندگی است افزود، اکنون فرصت مناسبی برای ارائه نظریات نوین و ابتکارات هوشمندانه از سوی صاحبان خرد و اندیشه برای نجات بشریت فراهم شده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمی هم در این همایش توسعه مرزهای علوم اسلامی به سمت قلمروهای جدید را ضروری دانست.
یکی از کارهای مهم این است که همین علوم سنتی پایه عمیق بسیار تاریخی ما دست پیدا کنند. از این روز که فقه با حفظ غنای تاریخی خود باید آفاق جدید را ببیند. این کاری است که بزرگانی از اساتید ما در قم شروع کردن، انجام میدن.
رونمایی از پوستر جایزه جهانی شهید صدر و سه اثر علمی پایان بخش این همایش بود. جهانگیری دبیر همایش.
رونمایی کتابی را هم داریم که در واقع وضعیت شناسی میکند چیستی، چگونگی و چرایی علوم انسانی اسلامی در عرصه بین الملل را.
دومین مرحله جایزه جهانی صدر سال آینده در حوزه علمی نجف اشرف برگزار خواهد شد.
خدمت جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
همایش وحدت بزرگان اهل تسنن و روحانیون شیعه در آستان زینبیه اصفهان برگزار شد. در این همایش 200 نفر از نمایندگان و بزرگان اهل تسنن و علما و روحانیون شیعه گرد هم آمدند تا بر اهمیت همبستگی مسلمانان و ضرورت وحدت بین شیعه و سنی تاکید کنند.
در آستان زینبیه اصفهان روزی پر از امید و همبستگی رقم خورد. 200 نفر از بزرگان اهل تسنن از کشورهای مختلف و علما و روحانیون شیعه گرد هم آمدند و بر اهمیت وحدت مسلمانان تاکید کردند. شرکت کنندگان در این همایش با صدای واحد اعلام کردند که دشمن در تلاش است وحدت مسلمانان را خدشه‌دار کند.
ساکن اصفهان.
چند سال اصفهان؟
تقریبا حدود 40 سال میشه اصفهان.
نه 40 سال پیش من این اصفهان.
بله بله اصفهان.
در واقع تو این 40 ساله برخورد شیعیان با شما به چه صورت بوده؟
الحمدلله مثل دو تا برادر، مثل یک هموطن با هم زندگی کرده.
برخورد شیعیان با شما که اهل تسننین چطور بود؟
الحمدلله من که اومدم اینجا وحدت داریم در بین سنی و شیعه، هیچ مشکلی تعالی الحمدلله هیچ پیش نیامدن. ما در وحدت میکنیم. 3 سال میشه رفتم به خاطر وحدت امت اسلامی کربلای مولا مشرف شدیم الحمدلله.
حاضران بر این باورند که تاریخ اسلام نشان می‌دهد که اتحاد مسلمانان می‌تواند به عنوان یک سپر قوی در برابر چالش‌ها و تهدیدات عمل کند.
ایجاد تفرقه میان سنی و شیعه این یعنی همون رویش دشمنی.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یعنی که مثلا اگر شیعی سنی مثلا متحد باشیم هیچ مشکل نداره که دیگه مثلا.
در این همایش اقدامات افراطیون به شدت محکوم شد و تاکید گردید همه مذاهب از ظرفیت‌های مشترک برای پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی استفاده کنند.
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هر دو روی سکه هستند. ما هیچ کدوم اینا را قبول نداریم. ما فقط اسلام، وحدت، اتحاد، همبستگی، همدلی. ما ایران من خونه خود را میدونید.
در این نشست روحانیون، علما و اندیشمندان بر ضرورت گفتگو و تبادل نظر بین شیعه و سنی تاکید کردند و گفتند به جای تمرکز بر اختلافات، بر مشترکات و اصول بنیادین دین اسلام تکیه کنیم. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همکارم آقای گرجی و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. رقابت‌های جام جهانی فوتسال با حذف تیم‌های ملی ایران و پرتغال مدافع عنوان قهرمانی ادامه یافت. در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها در ازبکستان دیروز تیم ملی فوتسال کشورمون 4-3 نتیجه را به مغرب واگذار و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مغرب هم با این پیروزی حریف برزیل در مرحله یک چهارم نهایی شد. در دیگر بازی دیروز قزاقستان 2-1 پرتغال رو شکست داد و در یک چهارم نهایی مقابل برنده بازی آرژانتین با کرواسی قرار خواهد گرفت. امروز در ادامه بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی تایلند با فرانسه و آرژانتین با کرواسی مقابل هم سفارایی خواهد کرد. بر اساس برنامه بازی‌ها تیم‌های ونزوئلا و اوکراین که صعودشون به یک چهارم نهایی مسجل شده برای راهیابی به نیمه نهایی مقابل هم قرار می‌گیرن. پاراگوئه هم با برنده دیدار فرانسه و تایلند مسابقه میده. هفته ششم لیگ برتر ایران با توقف شمس‌آذر در خانه پیگیری شد. در دومین شب از رقابت‌های این هفته دیشب شمس‌آذر قزوین مقابل مهمانش نساجی مازندران بدون گل مساوی متوقف شد. در این دیدار قزوینی‌ها از دقیقه 21 با اخراج امیرحسین صدقی و نساجی از دقیقه 39 با اخراج سیامک نعمتی 10 نفره شدند. با این تساوی نساجی و شمس‌آذر با 3 امتیاز به ترتیب 13 و 14. امشب هم 5 بازی برگزار میشه که گلگهر سیرجان با هوادار، سپاهان با تراکتور، چادرملو اردکان با مصر افسنجان، ملوان با استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق با خیبر خرم‌آباد به مسافه هم میرن. در آخرین بازی هفته ششم هم فردا فولاد خوزستان با ذوب‌آهن اصفهان رو در روی هم قرار میگیرن. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، یوسوکو آراکی داور ژاپنی قضاوت دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر رو در تاریخ 24 مهر بر عهده خواهد داشت. این دیدار از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه امام‌رضای مشهد برگزار خواهد شد. همچنین فیفا در بیانیه رسمی اعلام کرد درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین برای تعلیق تمامی تیم‌های فوتبال رژیم اشغالگر از رقابت‌های بین‌المللی به دلیل جنایات در نوار غزه پنجشنبه هفته آینده در نشست شورای فیفا بررسی خواهد شد. تا کنون 12 کشور از جمله ایران، عربستان، قطر، عراق، بحرین، کویت، لبنان، عمان، سوریه و یمن خواستار تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی از رقابت‌های بین‌المللی شدند. فوتبال باشگاهی در اروپا با برد اتلتیکو مادرید در لالیگا پیگیری شد. هفته هفتم این رقابت‌ها دیشب با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید که در مهمترین بازی اتلتیکو مادرید 1-0 سلتا ویگو رو شکست داد. ویارال 2-1 اسپانیول رو برد و بتیس هم مقابل لاس پالماس با تساوی 1-1 متوقف شد. جام حذفی ایتالیا هم دیشب با 2 بازی پیگیری شد که ناپولی 5-0 پالرمو رو شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد و مونزا هم 3-1 برشا رو برد و راهی دور بعد شد. در ادامه هفته نخست لیگ اروپا دیشب در مهمترین دیدارها مساف روم با بیلبائو با تساوی 1-1 تمام شد و تاتنهام هم با 3 گل قره‌باغ جمهوری آذربایجان رو شکست داد. در دومین روز پیکارهای بشوع قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی برونئی در حال برگزاری دیروز در تالو سناچک به در فرم نانچوان طلایی شد. سعید آرشام خلیل‌پور هم در فرم چانگچوان برنز گرفته. در روز نخست رقابت ها هم رامتین سیاه مشتری و سنا پناهی در فرم نانچوان به ترتیب صاحب نشان طلا و نقره شدند. سپاس از همراهی شما، ممنونم.
دو خبر دیگر. راه اندازی رشته دکترای کوانتوم نخستین بار در کشور، متناسب سازی رشته‌های دانشگاهی و جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی به سمت رفع نیازهای کشور از تکالیف اصلی دانشگاه‌هاست که دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراکز آموزش عالی فعال در این حوزه است.
دانشگاه‌ها موظف به کاربردی کردن رشته‌های تحصیلی و متناسب سازی با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه هستند. حالا دانشگاه امیرکبیر 9 رشته به رشته‌های کاربردی خود اضافه کرده. آقای علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
رشته‌های جدیدی رو برنامه‌ریزی کردیم، مثل مهندسی معماری، مثل اقتصاد انرژی، علوم عصبی شناختی، رشته کوانتوم در واقع در اون بخش و رشته‌های مشابه اون. در مجموع 9 تا رشته جدید رو داریم پذیرش دانشجو انجام میدیم، هم در کارشناسی، هم در کارشناسی ارشد و هم بعضی از اینا دوره دکترای مستقیم است که داره به عنوان رشته‌های راهبردی کشور محسوب میشه.
این رشته‌ها متناسب با نیازهای کشور و آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی جهان به دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه شده است. آقای پرویز پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دکترای در واقع فناوری کوانتومی یکی از اون رشته‌ها هست که در ایران نبوده تا الان. دکترای مهندسی فوتونیک هست و همچنین کارشناسی ارشد بایو فوتونیک و نانو بایو فوتونیک. این رشته‌های هستن که در طول دهه‌های گذشته در سطح بین‌المللی در واقع رشد کردن و از علم محض تبدیل شدن به فناوری و بنابراین جایگاهش الان فراهم هست که کشور در این زمینه فعالیت جدی در مرحله فناوری و علم و فناوریش انجام بده.
و بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی در هفته پیش رو در نیمه شمالی کشور دما 12 درجه کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی همچنین برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خطر وقوع سیلاب و هشدار نارنجی صادر کرد. احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، لغزندگی جاده‌ها، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات، رانش کوه، خسارت به سازه‌های موقت هم وجود دارد. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:55 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما خوبان و همراهان عزیز رادیو معارف. لحظات صبحگاهی بسیار بسیار نابی رو برای تک تک شما عزیزان در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید، آرزو میکنم و همچنین امیدوارم این جمعه بهترین جمعه شما خوبان باشه و بهترین ها رو تجربه کنید. دوستان عزیز